ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. به گفته شماری از نمایندگان، طرح استیضاح محمد جواد ظریف در مجلس کلید خورد. شماری از کارگران بازداشت شده مجتمع نیشکر هفت تپه آزاد شدند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خطاب به آیت الله خامنه ای یادآور شد که مردم سالاری های واقعی کارگران معترض را دستگیر نمی کنند. بر اساس سخنان شماری از نمایندگان مجلس، طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و منصور غلامی وزیر علوم در مجلس کلید خورده است. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای شاهینشهر روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا با اشاره به سخنان محمد جواد ظریف درباره وجود پولشویی در ایران گفت آقای ظریف تاکنون مدارک خود را ارائه نکرده است. بر همین اساس نمایندگان طرح استیضاح وی را تدوین و پس از جمع‌آوری امضا تقدیم هیئت رئیسه می‌کنند. ظریف یک هفته قبل در گفتگویی که ویدیو آن منتشر شده از وجود پولشویی گسترده در ایران خبر داده بود. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز سه‌شنبه از آزادی 12 تن از کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه خبر داد، در حالی که مصطفی نظری دادستان شهرستان شوش شماره آزاد شدگان را 15 نفر اعلام کرد. به گزارش ایلنا، به نقل از منابع کارگری در خوزستان، 12 نفر از 18 کارگری که در پی همین اعتراضات بازداشت شده بودند به قید وثیقه آزاد شدند. و هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه خطاب به آیت الله خامنه ای یادآور شد مردم سالاری های واقعی کارگرانی را که به طور مسالمت‌آمیز درباره حقوق معوقه خود اعتراض می‌کنند دستگیر نمی‌کنند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از تلاش گروهی از اعضای خاندان سلطنتی عربستان برای جلوگیری از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان ولیعهد این کشور خبر داد. نام محمد بن سلمان که همکنون ولیعهد عربستان است در هفته‌های اخیر به دلیل نقش احتمالیش در قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد حکومت، در صدر اخبار بین‌المللی قرار گرفته است. جمال خاشقجی در اوایل مهر ماه در داخل کنسولگری عربستان در استانبول کشته شد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خود به نقل از منابعش گفته است 10 تن از اعضای بانفوذ خاندان سلطنتی به دنبال تغییر جانشین ملک سلمان 82 ساله هستند، اما تا زمانی که او در قید حیات است دست به اقدامی نخواهند زد. آنها گفتند بعید است که ملک سلمان دست به اقدامی علیه پسر محبوب خود یعنی محمد بن سلمان بزند. رویترز به نقل از این منابع میگوید این گروه از خاندان سلطنتی در حال رایزنی درباره جانشینی احتمالی احمد بن عبدالعزیز، برادر کوچکتر ملک سلمان و عموی محمد بن سلمان هستند. طبق این گزارش، احمد بن عبدالعزیز تنها برادر تنی ملک سلمان است که از حمایت اعضای خاندان سلطنتی، نیروهای امنیتی و کشورهای غربی برخوردار است. شاهزاده احمد بن عبدالعزیز پس از یک سفر 2.5 ماهه به خارج از کشور در ماه اکتبر به ریاض بازگشت. در طول این سفر او در لندن و در واکنش به یک تظاهرات اعتراضی علیه خاندان سلطنتی ظاهراً از رهبری کشور انتقاد کرد. گفته می شود احمد بن عبدالعزیز یکی از تنها 3 نفری است که در نشست شورای هیئت بیعت با ولیعهد محمد بن سلمان مخالفت کرده بود. منابع مطلع سعودی به خبرگزاری رویترز گفتند مقام‌های ارشد آمریکایی در مذاکرات خود با مقام‌های عربستان در هفته‌های اخیر به طور ضمنی از شاهزاده احمد بن عبدالعزیز حمایت کردند. این منابع تأکید کردند که احمد بن عبدالعزیز قرار نیست هیچ یک از برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را که توسط محمد بن سلمان شروع شده متوقف کند و به قراردادهای نظامی هم دست نمی‌زند و وحدت اعضای خاندان سلطنتی را باز خواهد گرداند. واشنگتن پست، روزنامه‌ای که جمال خاشقچی در آن یادداشت می‌نوشت، روز جمعه در گزارشی ادعا کرد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این نتیجه رسیده که دستور قتل جمال قاشقچی را محمد بن سلمان صادر کرده است. شماری از قانونگذاران آمریکایی و همچنین بسیاری از تحلیلگران در رسانه‌های بین‌المللی نیز عامل این قتل را محمد بن سلمان معرفی کردند. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان، روز دهم مهر ماه پس از ورود به کنسولگری سعودی در استانبول ناپدید شد و چند روز بعد دولت ترکیه خبر احتمال قتل او در داخل کنسولگری را اعلام کرد.
گزارشی بود از جمشید سند. اما تلاش‌های سازمان ملل برای ایجاد صلح در یمن به نظر می‌رسد به نتایجی دست یافته است، در حالی که نشانه‌هایی از کاهش درگیری و آمادگی طرفین برای پذیرش آتش بس دیده می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا هم می‌گوید که برای حل این بحران ایران و عربستان هر دو باید از کارهای خود دست بکشند. علی سجزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از این روند می‌گوید.
اولین حرکتی که انجام شد در حقیقت دیشب، آقای محمد علی حوثی رهبر کمیته انقلابی انصار الله که سخنگوی حوثی ها هست، اعلام کرد که حاضر هست حملات هم پهبادی و هم حملات موشکی رو به عربستان متوقف کنه. بعدم اعلام کرد که حاضر هست در مذاکرات صلح شرکت بکنه. بلافاصله بعدم دولت عربستان سعودی اعلام کرد که اونها هم حاضر هستن. ایران هم اعلام آمادگی کرده که حاضر هست در این روند کوشش بکنه و کمک بکنه. مهمتر از همه اینها این هست که مارتین گریفیت، نماینده سازمان ملل در امور یمن، در روز جمعه در سازمان ملل اعلام کرده بود که در اثر تماس‌هایی که با طرفین گرفته، امیدوار هست که این جلسه برگزار بشه و برای اولین بار است بعد از 4 سال که یک روزنه امیدی پیدا شده.
این نخستین تلاش برای ایجاد صلح در یمن نبوده، چرا که ظاهرا در سپتامبر گذشته هم چنین تلاش‌هایی انجام شد و به ثمر نرسید. از دیدگاه شما چقدر امید هست که این بار برسه؟
این بار امیدش بیشتر از بارهای گذشته است، برای اینکه هر دو طرف تحت فشار هستند. حوثی ها خیلی از توانشون رو از دست دادن. دو هفته قبل حتی وزیر اطلاعاتشون فرار کرد و به عربستان سعودی رفت. عربستان سعودی هم در اثر این بحرانی که در مسئله خاشقجی به عمل آمده، تحت نظارت افکار عمومی جهان قرار گرفت. در دو هفته گذشته روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز سلسله رپورتاژ‌های بسیار وحشتناک و غم‌انگیزی از یمن منتشر کرده بودند. همه جهان و همه روزنامه‌های جهان نسبت به کار آقای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در خارج هم نورافکن انداخته بودند و عده‌ای از کشورها هم حتی اعلام کردند که در اثر روند این جنگ می‌خواهند صدور اسلحه را به عربستان سعودی قطع بکنند. آمریکا اعلام کرد که هواپیماهای عربستان دیگر ما بهشون بنزین نمیدیم. امروز حتی وزارت امور خارجه و دفتر صدر اعظم آلمان اعلام کردن که ما حتی اسلحه هایی رو که قبلا تصویب کرده بودیم که به عربستان بفرستیم، به خاطر مسئله خاشقچی و به خاطر مسئله جنگ نخواهیم فرستاد. بنابراین هم عربستان تحت فشار زیاد هست و هم حوثی ها نارضایتی داره افزایش میگیره. اینه که احتمال این که هر دو طرف از ضعف در حقیقت از فشار حاضر بشن مذاکره بکنن خیلی زیاد هست. و آقای گریفیت هم قول داده که با کمال قوا در به اصطلاح ایجاد این میز مذاکره و صلح بکوشه و امید داره که در همین امسال این انجام بگیره.
برای رسیدن به این صلحی که قرار است از یک فاجعه انسانی پیشگیری بکنه، آیا نقشه راهی هم وجود داره؟ طرح و پلانی هم هست؟
بله، طرح و پلان این است که اولا بریتانیا تصمیم داره که در سازمان ملل یک قطعنامه ارائه بکنه و این قطعنامه احتمالاً با آرای تمام اعضای سازمان ملل تصویب خواهد شد، احتمالاً امشب خواهد بود و در اونجا 4 تا مطلب مطرح هست: 1 آتش بس، 2 اجازه دادن به نیروهای امدادگر خارجی برای رسیدن به مردمی که گرسنه و زخمی هستند، 3 مبادله اسرا و 4 اجازه دادنی که بندر حدیده که مهمترین بندر یمن هست و 80% کمک‌های غذایی از اونجا می‌گذره، این بندر بایستی آزاد باشه و همه امدادگران از اونجا باید رفت آمد کنند. بعدی این هست که آقای گریفیت، نماینده سازمان ملل در امور یمن، اعلام کرده که این بار خودش به صنعا خواهد رفت، به پایتخت یمن، و با حوثی‌ها با همدیگه به کنفرانس صلح خواهند رفت. احتمالاً چون اگر به خاطر داشته باشید در کنفرانس قبلی که قرار بود برگزار بشه و نشد و شکست خورد، شد حوثی ها اصلا نیامدن و این بار آقای گریفیت قول داده که اونها رو با خودشون میاره و فکر میکنم که اگر این قدم ها انجام بگیره احتمال این که ما یک روزنه ای از امید داشته باشیم زیاد هست. البته فراموش نکنید جنگ بین حوثی ها و یمن و عربستان سعودی تنها مبارزه مسلحانه ای نیست که در یمن در حالت انجام است. یمن بزرگترین سازمان القاعده و دولت اسلامی در اونجا هست و عده یمنی جنوبی که اونها هم خواهان استقلال هستند که البته اون یک مسئله جداگانه است که شاید در فرصت‌های آینده بتونیم بهش بپردازیم.
گفتگویی بود با علی صدرزاده. اما احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد که از اردیبهشت 95 در زندان اوین به سر میبرد در پی درد شدید در ناحیه شکم روز یک شنبه 27 آبان در بیمارستان طالقانی تحت عمل جراحی قرار گرفت و یک روز پس از عمل به زندان بازگردانده شد. احمد رضا جلالی که سال گذشته تابعیت کشور سوئد را نیز دریافت کرد به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده، اتهامی که او آن را رد کرده است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی از او درباره وضعیت همسرش پرسیده است.
مدت ها بود که احمد رضا میگفت نیاز به این داره که خارج از اوین تحت درمان قرار بگیره، ولی متاسفانه یک سال بود درخواست داده بود ولی موافقت نشده بود و یک بار هم حتی گفته بودن که با لباس زندان باید بره، ولی احمد رضا گفته بود که چون زندانیان دیگه میتونن بدون لباس برن بدون لباس زندان، خب این باید شامل همه بشه، به خاطر همین منتظر بود که موافقت بشه، ولی متاسفانه تا یک سال این عمل انجام نشد که روز جمعه ظهر به خاطر درد شدید در حالت تهوع به بهداری اوین مراجعه کرده و از اونجا به صورت اورژانس احمد رضا رو به بیمارستان طالقانی انتقال داده بودند
و اونجا تحت عمل جراحی قرار گرفتن. ظاهرا درسته؟
بله، یک روز بستری بودن، روز شنبه بستری بودن و یک شنبه تحت عمل جراحی قرار گرفتش.
الان هنوز بیمارستان هستن یا منتقلشون کردن زندان؟
نه، روز یک شنبه عمل شد و روز دوشنبه انتقال پیدا کردش به اوین، دوباره برگشت به اوین.
یعنی نیاز نبود که بعد از عمل جراحیشون در بیمارستان بیشتر بمونن؟ پزشکا چی گفتن در این باره؟
قرار بود که بیشتر بمونه، ولی خب انقدر فضای اونجا تحت فشار بود. احمد رضا میگفتش که اول اینکه 3 نفر دائم هر لحظه بالای سر من بودن و از این مسئله من عصبی شده بودم و توی اتاق مبحوث بودم، حتی از زندان هم بدتر بود، یعنی بیمارستان شرایطی که داشتش.
خانم مهرانی، خانواده تونستن با آقای جلالی در بیمارستان ملاقات داشته باشن؟
خانوادهش اجازه نداشتند و بعد از پیگیری هایی که انجام دادند و درخواست کردند از دادیار زندان آقای رستمی درخواست کرده بودند و یک بار تنها بهشون به صورت ملاقات یک ساعت اجازه داده بودند و حتی درخواست اینو دادند که بعد از عمل دوره نقاهت چند روزی بتونه که مرخصی بگیره بعد از 31 ماه، ولی این اجازه رو ندادند، متاسفانه موافقت نشد.
خانم مهرانی، از حدود یک سال پیش عکس‌هایی از آقای جلالی منتشر شد که نشون میداد ایشون کاهش وزن شدید داشتن. این کاهش وزن با بیماری اخیری که منجر به عمل جراحی شده ارتباطی داره؟
متاسفانه چون هیچ نوع آزمایشی صورت نگرفته نمیدونیم دلیلش چی هستش. الان در حال حاضر 54 کیلو وزن داره و گلبول‌های سفیدش 50% پایین تر از حد نرمال بود، ولی در این مورد هیچ نوع معاینه‌ای خارج از بیمارستان صورت نگرفته و هنوز نتایج جراحی نیومده که ببینیم که چه مشکلی دارند.
ایشون با توجه به اینکه خودشون پزشک هستن با این علائمی که گفتید تشخیصی دادن که مشکل چیه؟ حالا تو تماس‌های تلفنی که با شما دارن؟
دیروز تونستم تماس بگیرم، گفتش که قرار هستش که جواب آزمایش‌های پاتولوژی بیاد، ولی هنوز جوابی نگرفتن.
و آخرین وضعیت پرونده ایشون الان در چه حاله؟ همچنان درخواست اعاده دادرسی ایشون در دیوان عالی کشور مورد موافقت واقع نشده؟
قرار هستش دوباره وکیلشون درخواست اعاده دوباره بدن، امیدواریم که این بار قبول بشه، ولی هیچ نوع تغییری در پرونده احمد رضا صورت نگرفته.
گفتگویی بود با ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر زندانی در ایران.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنه.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.